رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. حمید روشن هستم و برنامه امروز دوشنبه 19 آذر سال 97 برابر با 10 دسامبر 2018 میلادی را تقدیم حضورتان می کنم. در آغاز برنامه گفتگو با رضا خندان مهابادی دبیر کانون نویسندگان ایران را خواهید شنید. به دنبال آن فراخوان کارزار سراسری در حمایت از کارگران هفت‌تپه و برای آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپید قلیان را می شنوید. گفتگو با شهروندان در بانه بخش دیگری از برنامه ماست و در پایان بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از مطالبات کارگران و دانشجویان را می‌شنوید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو، سلام آقای خندان، شبتون بخیر.
سلام،
حمید روشن هستم. شرمندم بی موقع مزاحم شدم.
خواهش می‌کنم.
راستش من در رابطه با همین ممانعت برگزاری مراسم زنده یادان مزاحم شدم. البته خبرها منتشر شده، کانون نویسندگان هم بیانیه داده. نمیدونم آیا مقدور و امکان هست الان اگر در این رابطه اطلاع رسانی بشه؟
بله بفرمایید.
زنده باشید. خب آیه خندان، روز جمعه طبق فراخوان کانون نویسندگان ایران قرار بود مراسم یادبود 20 سالگرد قتل سیاسی زنده یادان جعفر پوینده و محمد مختاری در مزار این عزیزان در امامزاده طاهر برگزار بشه. طبق بیانیه کانون نویسندگان، نیروهای امنیتی انتظامی در واقع از این مراسم یادبود ممانعت به عمل آوردن. بفرمایید که ماجرا از چه قراره.
بله، همونطور که شما هم اشاره کردید، بنابر اطلاعی که کانون نویسندگان 3-4 روز پیش منتشر کرد، قرار بود که روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر، جمعه 16 آذر ساعت 3 بعد از ظهر، اونجا بر مزار محمد مختاری و پوینده جمع بشن و به حال یادی از این کشته شدگان قتل های موسوم به قتل های زنجیری یاد بود یادشون داشته باشن. به هر حال نزدیک ساعت 3 دیگه کم کم دوستان و خانواده کشته شدگان و برای مردمی که علاقمند بودن به این موضوع یک تعدادی جمع شدن، ولی خب از قبل گلستان رو تصرف کرده بودن به یک معنا نیروهای امنیتی و انتظامی با ماشین های پلیس و اینها اونجا بر در گلستان رو بسته بودن و اجازه ورود نمیدن. تعدادی تونسته بودن از قبل برن اونجا داخل گلستان بشن و سر مزار حاضر بشن، ولی اونها هم چند دقیقه بیشتر نتونستن بمونن و اونجا گویا عکاس و فیلم بردار از نیروهای انتظامی امنیتی بود، عکس و فیلم و اینا نشون گرفت، بعدم گفته که باید برید اینجا نباید جمع بشید، اونها رو هم برحال بیرون فرستادن و این تعدادی هم که بیرون بودیم هرچی تلاش کردیم
بله.
که برحال یک جوری وارد بشیم نذاشتند و سعی کردیم بحث گفتگو بکنیم که برحال این از حقوق اولیه ماست، متاسفانه هیچ جور رضایت ندادن که این در رو باز کنن و بنابراین بر مراسم برگزار نشد. این خلاصه و کلیت اتفاقی بود که دیروز افتاد.
بله، همه در جریان این موضوع قرار گرفتند که باز هم ممانعت به عمل آوردن. حالا اشاره کردید که اونجا بحثی صورت گرفته، گویا اون حضرات هم گفتن که ما دستور داریم که این مراسم برگزار نشه. آیا اشاره میکردن که از کجا دستور دارند؟
خدمت راست که خب این که بحث میکرد در حقیقت، حالا من درجه های نظامی رو نمیشه، ولی فرماندگی داشت نسبت دیگر از نیروی انتظامی بود که چند تا دوستان ما داشتن با ایشون بحث میکردن که شما باید اجازه بدید ما بریم داخل و ایشون به هر روی اون چیز نظامیگری خودش میگفت من دستور دارم و چون دستور دارم نمیتونم خلاف اون رو رفتار کنم، به من گفتن که نباید برگزار بشه، نباید دارید و هر چیزایی. اما اینکه چه کسی خب نمیگفت، ظاهرا وقتی اینها میگن ما دستور داریم، تصور ما این هست که از یک مقام بالاتری دستور دارن، یعنی مثلا سری های قبل در دورهای قبل معمولا هم گفتن که اون چیز امنیت شهر، حالا من اصطلاح دقیق شدم نیست، شورای امنیت شهر چنین چیزی گفتن نباید برگوش، اما امسال در هر صورت راجع به این جزئیات چیزی گفته نشد و صرفا میگفت که نه نمیتونید برید تو، من دستور دارم که نباید برگزار بشه.
بله، و دستور رو تمام و کمال اجرا کردم متاسفانه.
بله.
حالا در بیانیه کانون نویسندگان اومده 20 سال از آن خزان خونچکان گذشت. حالا پرسش واقعا اینه، بر اساس اون چیزی که در خود بیانیه هم در مورد اطلاع رسانی از ممانعت برگزاری مراسم یاد بود اومده، این که مراسم یاد بود برای دو کشته‌ای که قتلشان به دست ماموران وزارت اطلاعات رسما پذیرفته شده. یعنی سوال اینه که واقعا چرا، با توجه به اینکه اذعان هم کردن، اقرار هم کردن که این قتل ها توسط ماموران وزارت اطلاعات صورت گرفته، حالا برگزاری یک مراسم، ممانعت از اون، جلوگیری از اون رو چجوری می به نظر شما میشه تحلیل کرد؟
این رو من بگم که اشاره شما احتمالا به گزارشی است که در صفحه فیسبوک
دقیقاً بله،
بیانیه نیست، یک گزارشی است که صفحه فیسبوک داده. الان شما اینجور
من اصلاح میکنم، بله پوزش میخوام من اصلاح بکنم،
خواهش میکنم، در گزارشی بود که این آمده. بله، به هر صورت خب پرسش ما هم همین هست که چرا وقتی که خود اونها هم وقتی در سال 77 فکر کنم دیماه بود اگر اشتباه نکنم، اون بیانیه معروف خونده شد و اونجا گفتن که برای تعداد یالا به گفته اونها تعدادی ماموران خودسر این کار رو کنار، به هر حال یه جورایی نقش خودشون رو پذیرفتن. ما سال اون همین هست، وقتی اینجوری چرا باید جلوی این مراسم یاد بوده اینها گرفته بشه؟ اما اون چه که در هر صورت می شود از حرف هایی که در پاسخ پرسش ما که چرا ممانعت میکنید می زدن معمولا، و اون این بود که می گفتن که نه این میتینگه، این تجمعه، این اصلا بحث چیزی احترام به درگذشتگان نیست، این تجربه به چشم یک تجمع سیاسی بهش نگاه میکنن که اصلا تجمع سیاسی نیست، این یک یاداوری است از موزه و نظر ما، و که این قتل اتفاق افتاده، جامعه نباید این رو فراموش بکنه، و هر حال این دادخواهی ادامه داره تا زمانی که انجام بشه این دادخواهی، تا زمانی که عملی بشه و هر حال در دادگاه این پرونده باز بشه، مسئولین این کارها مسببینش محاکمه بشوند، که در جامعه یه شاهد تکرار این فجایع نباشیم. اما در هر صورت از اونجایی که به ویژه در این روزها اینا از هر نوع تجمعی یک جای واهمه دارن و میخوان شکل بگیره، این از اون گرچه الان اینا 3 سال هست تقریبا که این چه مراسم شامل و مراسم پوینده و مختاری به همین طریق برخورد کردن، اصلا در رو بستن و اصلا اینجا رو قبلش خب در باز رو میرفتن اونجا میومدن و معمولا نمیذاشتن یا در هر صورت حرکات مثلا اصلا پخش صدا با بلنگو اینو کرد، ولی این در این 3 سال اخیر مثلا کلا در رو میبندن و اجازه نمیدن که کسی وارد بشه. این رو در من فکر کنم که در مجموعه همه اون حرکاتی باید تحلیل کرد که معمولا با هر نوع حرکتی دارن، به خصوص وقتی احساس کنید حرکت در جهت خلافشون هست یا رفتاراشون شدیدتر هم میشه.
بله آیه خندان، اشاره به دادخواهی کردید و در آفیش کانون نویسندگان هم اومده پرونده همچنان گشوده دادخواهی تا انجام. حال از منظر شما دادخواهی به چه معناست؟
خب ببینید، این دادخواهی هم جنبه شخصی و فردی داره، هم جنبه اجتماعی. شخصی و فردیش این هست که حالا ما این دوتا رو به عنوان نمونه مثال میگیم، این دو
بله.
نفر رو میگیم برای اینکه خودشون پذیرفتن که این دو نفر رو به هر حال یک کسانی که مربوط بودن به اونها کشتن، همین دو نفر رو، بقیه رو هم که حالا درازی داره به اونا فله هست، به هر حال دو شخص کشته شدن در یک جریانی، دو شخصی که پدر خانواده بودن، هم کسی بودن، فرزنده کسی بودن، و این به هر حال دو فرد با این رابطه که در خانواده و دوستان داشتن کشته شدن. از این منظر خب این باید به هر حال کسانی که این قتل رو دستورش دادن و اجراش کردن مشخص بشن، و یه در فرض از جنبه اجتماعی، از اونجا که این قتل‌های سیاسی است، یعنی این دو نفر رو نه به خاطر این که مثلا محمد مختاری نامی بوده یا جعفر پوینده نامی بوده و در چارچوب مثلا مسائل شخصی و فردی و نمیدونم منافع فردی و شخصی کشته باشن، مثلا اختلافات شخصی میمونه، نه، چون این دو نفر نویسنده، شاعر، مترجم بودن و در تشکیلاتی به اسم کانون فعالیت داشتند، اینها رو به خاطر این فعالیت هاشون، به خاطر رفتارها و اندیشه ها و فعالیت ها و ایناشون کشتن، این بود اجتماعی به خودش میگیره. در حقیقت از این منظر یک جورای سرکوب آزادی بیان هست، یک جوری سرکوب آزادی آدم هاست، و از اینجا دیگه مربوط میشه به کل اجتماع.
بله،
از اینجا به کل اجتماع مربوط میشه و دفاع از حقوق پایمان شده اونها، دفاع از خون ریخته شده اونها، در حقیقت دفاع از این حق مردم برای آزاد بودن و آزاد اندیشیدن و آزادی بیان هست. میگه برای اینکه این اتفاقا، این سرکوب ها از دیگه تکرار نشود، چه در جامعه سیاسی در جاهای دیگری، کما اینکه ما مثلا از تجربه شیلی بر خودمون استفاده می‌کنیم، از تجربه همه جوامعی که این اتفاق میفته برای خودمون، برای یک بشری و کلی است که اگر این بدون محاکمه باقی بمونه، این تجربه تلخ باقی مونه و چه بسا که دیگرانی هم در جاهای دیگر یا همینجا باز تکرارش کنند. پس باید باز بشه، روشن بشه، اونهایی که باید محاکمه شن اما در دادگاه‌های عادلانه کاملا علنی محاکمه بشن، سهمشون، نقششون، همه اینا مشخص بشه، دلایل سیاسی اجتماعیش مشخص بشه و برود جز افکار و تجربه و دانسته های مردم تبدیل بشه، تا بلکه یک مانعی باشد در مقابل چیزهای دیگر، اتفاقات دیگر از این دست. به این معنا هست این دادخواهی ادامه داره، هم از بعد شخصی که اشاره کردم، هم از بعد اجتماعی و سیاسی که این موضوعاتی که گفتم. به این معنا اینها بایستی انجام بشود تا مانعی باشد و اثر جنایاتی از این قبیل.
درود بر شما. در واقع این جان کلام هست. آیه خدر، از فرصت استفاده کنند، البته در واقع به نوعی سوء استفاده هست. در اینجا در مورد پرونده سازی به اتهامات جدیدتان و همچنین در مورد آقای بکداش رابطین و کیوان باژن هم بپرسم که چه سرانجامی یافته؟
بله، خب اوایل مرداد احضار شدیم برای بازپرسی و در اونجا بازپرس به ما اتهام تبلیغ علیه نظام رو به اصطلاح تفهیم کرد و بعد هم کفیل 5 میلیون برای هر کدوم کفیل گذاشت. خب ما اون رو تأمین کردیم، آمدیم تقریبا 2 ماه و نیم بعدش، همین فکر کنم در اوایل آبان بود که مجددن احضاریه دیگری آمد که ما باز رفتیم بازپرسی و اونجا علاوه بر اتهام قبلی 2 اتهام دیگه هم اضافه کردن، اجتماع توانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا، که ما میگیم که آقا مصادیق اینا چی هست؟ همینجوری ما راجع به اتهام هایی که اصلا بازجویی نه، راجع به مثلا تبلیغ علیه نظام، خب با بازجویی دادیم و پرسس کرده بودن، جواب دادیم، بارها بازجویی شدیم، شالا درست و غلط و ارشد شد، ولی این دوتایی که اصلا راجع بهش هیچ بحثی نشده یک باره عنوان شد و اینها. در هر صورت اونجا اینها رو گفتم، ما دفاعیاتمون رو، توضیحاتمون رو در اصل نوشتیم و میزان کفالت رو 2 برابر کرد بازپرس، یعنی 50 تومن رسید به 100 میلیون و الان هم علل قاعده مرحله بعدیش دادگاه، نمیدونم حالا با این کیفیت آقای این پرونده در دادگاه چطور خواهد شد، ولی در هر صورت مرحله بعدیش دادگاهی که حالا باید احضاریه بیاد و ما برویم اونجا و برحال راجع به این چیز دفاع بکنیم.
خیلی البته عجیب هست ولی غریب نیست در این نظام، ولی این مصادیقی که عنوان می‌کردن برای تشویق و ترغیب بانوان به فحشا و فساد چی می‌گفتند؟ چه چیزی برای گفتن داشت؟
اصلا هیچ. یعنی اگر بگید حتی شما معمولا اینو مثلا تایپ بکنن روی برگه تاپ شده میگن تا شما اینو توضیح بنویسید، ما میگیم با اون مصادیق چیه، مصادیق رو عنوان نکنن، دلیل هیچ و برای هیچ چیزی عنوان نشه، ولی بنابر چیزهای مشابهی که وجود داره ما فقط بر اساس چیزهای مشابه داریم میگیم، چون مثلا فرض به دیگرانی هم از جمله فکر کنم مثلا خانم ستوده، از جمله فکر کنم آقای فرهاد میثمی، اینها یکی از اتهاماتشون همین هست و اونها برای این بوده که در مثلا حجاب اجباری رو اومدن باش مخالفت کردن، یا حتی دختران مثلا خیابان انقلاب هم خب موضوعشون بحث حجاب اجباری بود، اونها مثلا به حال یک مشابه همین اتهامات رو زده. بنابراین می شود که بحث حجاب اجباری و اینجور چیزاست که ما که خب به لحاظ فردی هیچ وقت چیزی ندادیم، به بیانیه ندادیم. معمولا و اگرم بیانیه دادش کانون میده بیانیه میده در مورد این مثال. حدس من بر این هست با نمونه های مشابه و اتهام های مشابهی که دیگران هم زدن و به اونها مصداقشو گفتن که بحث حجاب اجباری و مخالفت با حجاب اجباری، این هم از اونجا میاد. ولی خب اونا باید بگن واقعا که چرا این حرف رو میزنند.
بله خب آیه خندان، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما بزرگوار. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
در نکته خاصی به نظرم نمیاد. به حال متشکرم از شما، زحمت کشید.
خواهش میکنم. من برای شما بزرگواران، شما عزیزان، هوایی تازه آرزو میکنم. موفق و پایدار باشید آیه خندان.
سپاسگزارم.
نهراسیدم اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به فراخوان کارزار سراسری در حمایت از کارگران هفت تپه و برای آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان. ما تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری در ایران و نیز جمعی از فعالین کارگری هفت تپه و دیگر نقاط کشور، سرکوب، بازداشت و حبس کارگران حق طلب نیشکر هفت تپه را قویاً محکوم می‌کنیم. پس از آنکه در تاریخ 27 آبان ماه نمایندگان کارگران اعتصابی هفت تپه بازداشت شدند، به دنبال اعتراضات عمومی همه آنها به جز اسماعیل بخشی با قید کفالت آزاد شدند. مقامات برای تسهیل سرکوب کارگران و مطالباتشان به دنبال بهانه و در صدد پرونده سازی امنیتی علیه اسماعیل بخشی هستند. این نخستین بار نیست که نمایندگان کارگران و فعالین کارگری در شهرهای مختلف کشور با اتهامات واهی امنیتی بازداشت و زندانی شدند. اسماعیل بخشی نماینده منتخب کارگران نیشکر هفت تپه است. هزاران کارگر هفت تپه مدت‌های طولانی و به کرات علیه خصوصی سازی و تجزیه شرکت و برای احقاق حقوق و دستمزدهای معوقه خود اعتصاب و اعتراض کردند. هرچند سرکوب کارگران و پرونده‌سازی امنیتی برای نمایندگان این کارگران ممکن است به صورت مقطعی اعتصاب و اعتراض آنان را موقتاً کمرنگ کند، اما قطعاً صدای اعتراض آنان خاموش نخواهد شد. در اقدام سرکوب گرایانه دیگری، ماموران امنیتی در روز 8 آذر ماه با یورش به منزل علی نجاتی، کارگر و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را ضرب و شتم کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. مقامات قضایی نخست به دروغ اعلام کردند این دستگیری بابت پرونده دیگری است، اما بعدها علی نجاتی را به اعتصابات هفت تپه منتصب کردند و برای او پرونده دیگری مفتوح کردند. این در حالی است که آقای نجاتی من جمله از ناراحتی قلبی رنج می‌برد و در این مورد چند بار مورد عمل جراحی قرار گرفته و هنگام بازداشت نیز دچار ناراحتی جسمی شده است. همچنین خانم سپیده قلیان، شهروندی که در همدلی با خانواده‌های کارگران هفت تپه در تجمع مسالمت‌آمیز آنها شرکت داشته، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و بازداشت شده است. مطابق اخبار موثق، اسماعیل بخشی و خانم قلیان علاوه بر ضرب و شتم شدید، تحت باجویی‌ها و فشارهای روحی و جسمی شدید نگه داشته شدند و نگرانی های جدی درباره سلامت آنها وجود دارد. تأسف آور این است که مقامات قضایی حتی اجازه مطالعه پرونده را به وکیل این عزیزان نداده است و کماکان و بی هیچ بهانه‌ای قرار بازداشت آنها را تمدید کردند. اختلاس‌های میلیاردی و غارت اموال عمومی توسط مسئولین دولتی و سرمایه‌داران تبدیل به یک واقعیت غیر قابل انکار شده و انزجار مردم کشور را به همراه آورده است. کارگران و خانواده‌های کارگری و تهی‌دست قربانیان این غارت‌ها و خشونت‌های اقتصادی هستند، تا جایی که از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود نیز محروم شدند. در عوض و در تداوم این روند فلاکتبار، اعتراض و اعتصاب بر حق کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار جامعه با تهدید، باطوم و حبس مواجه شده است، حالان که کارفرمای دزد و مختلس آزادانه جولان می دهد. ما امضا کنندگان این فراخوان از کلیه کارگران و تشکلات کارگری در ایران و جهان درخواست می کنیم که صدای اعتراض کارگران هفت تپه باشند و متحدانه برای آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز تحقق مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و همچنین برای آزادی خانم سپیده قلیان، شهروندی که در تجمعات کارگران و خانواده‌هایشان حضور داشته و بازداشت شده است، از هر گونه اقدامات حمایتی دریغ نکنند. از اعتراضات کارگران هفت‌تپه و فولاد و مناطق دیگر حمایت و در آن شرکت کنیم. تومارها و نامه‌های اعتراضی برای آزادی کارگران زندانی را امضا و پخش کنیم. در محیط‌های کار و زندگی پلاکارد‌های آزادی کارگران زندانی را در دست بگیریم. در رسانه‌های اجتماعی حمایت از کارگران زندانی را برجسته نگاه داریم و از هر اقدام دیگری دریغ نکنیم. کارزار سراسری برای آزادی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان و حمایت از مبارزات کارگران هفت‌تپه و فولاد را تا پیروزی آنها ادامه دهیم و اجازه ندهیم که تهدید و سرکوب مانع از حمایت ما کارگران از یکدیگر شود. کارگر متحد و متشکل همه چیز، کارگر منفرد و متفرق هیچ چیز. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون صنفی معلمان تهران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، معلمان عدالت‌خواه. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با شهروندان در بانه.
الو
الو، سلام عرض کردم، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، باش.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. شرمندم که بی موقع مزاحم شدم. عرضم خدمت شما که با شهروندان بانه در مورد این خبر بسیار تلخ و ناگوار پیدا شدن پیکر سوخته رحیم ذبیحی، فیلمساز بانه به همراه برادرش کیوان ذبیحی، با شهروندان گفتگو میکنم و حقیقت ماجرا را از خود شهروندان میپرسم.
ولی دقیقا من خبری از این ندارم. از شنیدم که گفتن سوختن توی ماشین، ولی دیگه از این باور خبری ندارم. نمیدونم چی جوری بود تا دستمتون عرض بکنم.
خواهش میکنم، ما هم بر اساس همین خبرها این قضیه رو دنبال میکنیم و از شهروندان در واقع حقیقت ماجرا رو میپرسیم. اینکه تو خبرها بوده دست و پای این عزیزان بسته بوده و در پشت ماشین پیدا شده که آتیش زدند.
ولی من که شنیدم گفتن تصادف کردن. نبینم ولی چی جوری بود. من دقیقا خبر ازشون ندارم. حقیقت بگوارد در خدمت موزم.
زنده باشید. آخه این چه تصادفیه که دست و پای اینها بسته هست؟
والله این نمیدون دقیقا چی جوری بوده. حالا من چه عرض کنه نمیدونم والله چی جوری بوده. همه شنیدم از مردم که میگفتن اون فیلمساز رو میگن یکی میگه تصادفیه، یکی میگن والله این نمیدون دقیقا چی جوری بوده.
این چه جور تصادفی که راننده در صندلی عقب؟
والله من چی میدونم، نمیدونم.
همین، این قضیه به همین خاطر در واقع این زن رو تقویت میکنه و قریب به یقین میکنه که یک قتلی صورت گرفته، یک جنایتی صورت گرفته. آخه این فیلمساز 10 تا فیلم کوتاه و بلند ساخته، یک آدم شناخته شده ای هست.
والله آدم خوبی بود، خیلی آدم خوبی، سرشناسی توی شهر، خیلی انسان خوبی. اما دیگه نمیدونم چی جوری بوده، والله دیگه اطلاعی ندارم.
بله، خب حالا تا حقیقت معلوم بشه، حالا چیزهای دیگه مثلا معلوم شده، این اون قضیه قتل دکتر فرشید حکی که اونم به همین شکل توی صندلی عقب ماشینش هم چاقو زده بودن هم خودشو با آتیش کشیده بودن.
والله عرض بکنید من اطلاعی ندارم، همین به خدا همین شنیدم. گفتن یکی گفته تصادف کنه، نازم یکی گفت، والله یه دقیقه نمیدونم چیزی، اطلاعی به این صورت ندارم.
خب حالا اشاره کردی به خوبی های این آدم، این آدم شناخته شده بود آقای عز.
من در چیز در این ارشادی اسلامی رفتم کنید در فیلم چیز بازی کرده هم جوری، ولی به این صوره اونم نمیشناسم. توی این فیلم و چیزا که توی ارشاد اجرا میکرده اونجا دیدمش. همین.
بله، خب من ممنونم از شما شهروند عزیز که
من در خدمتم.
زنده باشید، خدمت از بنده. عرضی نیست، من دیگه بیشتر من وقت عزیزتون نمیگیرم. شبتون بخیر، خداحافظ.
الو.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام، بفرمایید.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. شرمندم که بی موقع مزاحم شدم.
بفرمایید.
عرضم خدمت شما که با شهروندان بانه در مورد این واقعه واقعا فاجعه آمیز پیدا شدن پیکر سوخته رحیم ذبیحی و برادرش کیوان ذبیحی گفتگو می کنم و حقیقت ماجرا را از خود شهروندان می پرسم که ماجرا از چه قراره.
خب فعلا در حد یه شایعه است، ولی هم که می دونیم سوختن دستشون بسته بوده تا این حد. هرچی مثلا پرسیدیم کسی جواب نداده در حد مثلا جزئیات. تا این حد می دونیم که ماشینشون آتیش گرفته و در حالی که دستاشون بسته بوده و عقب ماشین بودن. دیگه چیز بیشتر از این نمیدونیم.
بله، در واقع اصل ماجرا همین هست، دستها بسته هست و اینها پشت ماشین بودن. یعنی در واقع یک قتل هست دیگه.
بله دیگه، شواهد اینجور نشون میده ولی جزئیاتو کسی نمیدونه، در این حد مردم دارن در موردش حرف میزنن و چیز دیگه فعلا کسی نمیدونه.
بله بله، این فاجعه چه زمانی رخ داده؟
بله 16 آذر بود فکر کنم، از بوده دیگه، دقیقا ساعتش رو نمیدونم.
بله یعنی روز جمعه عصر اتفاق افتاده و پیکرها که پیدا شدند؟
من نمیدونم دقیقا، ولی حدودا 12 شب بود که اومد رو اخبار دیگه ما دیدیم.
بله، آقای رحیم ذبیحی فیلمساز برجسته‌ای بوده و شهروند معروفی بوده چه در کردستان و در ایران، توی جشنواره‌های مختلف هم داخلی و بین المللی جایزه برده بوده.
شهروند برجسته‌ای بوده، همه میشناختن، یعنی کسی نبود که نشناسدش.
بله بله، یعنی در واقع با این حساب نظر شهروندان بر این هست که در واقع این یک قتل هست، همانند قتل دکتر فرشید حکی که در تهران هم کاردانچین کردند و هم در عقب. بله
دشمنهای شخص امروز انداختن، ولی دقیقا دیگه فعلا الان زوده برای اینکه چیزی گفته بشه، چون دیروز اتفاق افتاده، باید چند روزی بگذره، چون هنوز دستاداشون هم تحلیل ندادن، اصلا چیزی معلوم نیست.
بله بله، ولی خب شواهد حاکی از آن هست، یعنی دیگه این یک چیز مسلمی هست در واقع، به این شکل در واقع چه گفت قتل هست.
کسی نمیده، نتشنیدم کسی نظری بده.
بله به قول شما
فعلا زوده، یه هفته دیگه اگه شما زنگ بزنید به شهروند شاید چیزایی بگن، ولی فکر نکنم کسی بتونه چیزی بگه.
بله، آیا پرونده 10ها قتل دیگر معلوم شد، به سرانجام رسید که این یکی مشخص باشه؟ ولی مسئله اصلی همون هست که در افکار عمومی چه نظری میده و در واقع نظر شهروندان مهم هست.
بله خب مهمه واقعا، فکر کنم شهروندان نظر عامشون، نظر کلیشون فکر کنم همون میشه، واقعیت هم واقعیت رو بیان میکنه.
بله بله، در واقع اونها تعیین کننده هستن. خب من بسیار ممنونم از اطلاع رسانی شما، در این حال این فاجعه را به خود شما و شهروندان بانه و همچنین جامعه ایران تسلیت میگم. یه فاجعه بزرگی هست، چنین قتلی صورت گرفته.
ولی واقعا مردم میگن که واقعا آدم خیلی خوبی بوده.
بله بله، با شهروندان دیگر هم که گفتگو کردم همه تایید میکردن آدم بسیار خوبی بوده. حالا میتونید از خوبی هایشون بگید؟
والا دقیقا نه، من میگم از نزدیک میشناسم، اگه میشناسم میتونستم جزئی تر بگم، ولی میگفتن آدم مثلا بیازاری بوده، کسی از دستش ناراضی نبوده، کلا آدم میگن خوبی بوده، بیشتر واسه مردم مثلا به مردم کمک میکرده و کلن کسی چیز بدی ازش ندیده، خوبیاش بیشتر بودن.
بله، در فاجعه زلزله هم ایشون بسیار کمک رسان بوده، در ازگله یا ازگله کمک های مردمی جمع کرده، مثل زنده یاد شریف باجور.
شریف باجور رو واقعا نمیدونم بگم چی، واقعا آدم نمونه ای بودن، نمونه واقعا، یعنی چندین ساله که تو مریوان کمک های شرمی به طبیعت کرده، آدم بسیار سرزیری بوده، بسیار آدم خوبی بود، مثلا اون کارهایی که مثلا تو طبیعت کرده واقعا شرم ذکره.
بله دقیقا، این زنده یاد شهره بود در هم در دفاع از طبیعت و هم از حیوانات و هم از انسان ها، و برای همینه میگن بی دلیل نمیگن در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند. یادشان گرامی باد و با رفتنشان، حالا اون هم توی افکار عمومی مشخص هست که به قتل رسیدن با 4 تن دیگر، ولی هنوز این پرونده باز هست در افکار عمومی و مهم همین هست که نظر شهروندان چیه در قبال این جنایت ها. امید که روزی، میگن ماه همیشه پشت ابر نمیمونه، امید که روزی همه این حقایق روشن بشه، هرچند که از پیش الان در واقع معلوم و مسجل هست.
حقیقت فقط خدا میدونه دیگه هیچی.
خب من بسیار سپاسگزارم از شما که اطلاع رسانی کردید. روزهای خوبی را برایتون آرزو میکنم. در پایان مجددا من تسلیت میگم. اگر خودتون نکته ای دارید بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه فکر نکنم، همه رو گفتم.
زنده باشید، زنده باشید. شبتون بخیر. خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از مطالبات کارگران و دانشجویان. در حالی که این روزها بسیاری از اصناف، از کارگران تا معلمان و از پرستاران تا رانندگان، خود با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، به همراه دانشجویان به عنوان وجدان بیدار جامعه حمایت شایسته ای از مطالبات فرهنگیان داشتند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن قدردانی از حمایت‌های کارگران، دانشجویان و سایر اقشار اجتماعی، وظیفه خود می‌داند از مطالبات تمام اقشار جامعه به خصوص کارگران و دانشجویان حمایت نماید. ما معلمان وقتی مطالبه آموزش رایگان و عادلانه را مطرح می کنیم، در اصل از حقوق فرزندان کارگران دفاع می کنیم، چرا که معلمان به واسطه ارتباط مستمر با دانش آموزان که اکثریت آنان متعلق به طبقه کارگر هستند، به وضوح می بینند وضعیت زندگی و معاش طبقه کارگر در این 1 سال نه تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه نسبت به سالهای پیش دچار افول نیز شده است، تا جایی که میتوان گفت از دیماه 96 تا کنون کمتر روزی بوده است که 1 یا چند واحد کارگری نسبت به وضعیت خود معترض نباشند. بیشک تورم و گرانی افسار گسیخته و عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران در کنار سیاست‌های خصوصی سازی و ارزانسازی نیروی کار در بخش‌های صنعتی و تولیدی باعث بی‌نواسازی گسترده کارگران و کاهش امنیت شغلی آنان شده است. فقیرسازی کارگران در کنار پولیسازی آموزش از جمله عوامل مهم در ترک تحصیل دانش آموزان است. با آگاهی طبقه کارگر، واکنش کارگران از هپکوی عراق تا معدن آغدره و به شرایط موجود اعتراض گسترده به این روند ظالمانه بوده، اما متاسفانه تا کنون دولت و قوه قضاییه به این مطالبات با مشت آهنین پاسخ داده و عملاً به عنوان ابزار سرکوب کارفرما عمل نمودند. در یک چنین شرایطی است که کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز حدود یک ماه است در اعتصاب و اعتراض به سر می برند و ضمن تأکید بر قطع دست مافیا و دریافت معوقات مزدی به صورت جدی خواهان برچیده شدن خصوصی سازی هستند. در روزهای اخیر شاهد تلاش نیروهای امنیتی از طریق احضار و تهدید گسترده برای به شکست کشاندن اعتصاب در هفت‌تپه بودیم که با ایستادگی کارگران پیشرو هنوز به اهداف خود نرسیدند، شیوه‌ای از سرکوب و ارعاب که ما معلمان آن را بارها تجربه کرده و باور داریم حتی اگر هفت‌تپه را وادار به عقب نشینی کنند، اعتراضات فردا در فولاد اهواز و روزهای دیگر در سایر کارخانه ها ادامه خواهد داشت. شورای هماهنگی ضمن حمایت از مطالبات برحق و قانونی تمام کارگران و زحمتکشان ایران خواستار توقف خصوصی سازی در هفت‌تپه و فولاد اهواز است و از مشارکت کارگران در مدیریت و اداره کارخانه حمایت می کند و خط سرکوب تشکل‌های مستقل، هر نوع تشکل، سندیکاسازی موازی و وابسته و بازداشت فعالان کارگری، به خصوص بازداشت اسماعیل بخشی و علی نجاتی را به شدت محکوم می کند. همچنین شورای هماهنگی در آستانه روز 16 آذر، روز مبارزه با استبداد و استعمار، روز دانشجو را به تمام دانشجویان عزیز تبریک می‌گوید. همانگونه که دانشجویان در حمایت از کارگران و معلمان شعار دادند، فرزند کارگرانیم، معلمانیم، کنارشان می‌مانیم. معلمان نیز از دانش آموزان دیروز خود حمایت می کنند. گرچه به خاطر فقدان سیاست‌های درست و راهبردی متأسفانه بین مدرسه و دانشگاه پیوندی ارگانیک وجود ندارد، اما دانشجویان و معلمان وقتی از عدالت آموزشی، نفی پولی‌سازی آموزش و استقلال نهاد دانشگاه و مدرسه از قدرت سخن می‌گویند، جنس مطالباتشان یکی است. شورای هماهنگی با تأکید بر این نکته که دانشگاه مکمل مدرسه است و بایستی عرصه آموزش عاری از سیاست‌های انحصاری صاحبان قدرت باشد، بر حق تشکلیابی مستقل دانشجویان تأکید کرده از شوراهای صنفی دانشجویی حمایت می کند شورای هماهنگی خواهان توقف روند کالایی سازی آموزش عالی است و تأکید می کند روند سرکوب فعالان دانشجویی باید متوقف گردد و برای ده‌ها دانشجویی که در یک سال گذشته زندانی و به حبس‌های سنگین محکوم شدند باید حکم منع تعقیب صادر گردد. در پایان تأکید می‌کنیم اگرچه کارگران، دانشجویان و معلمان به تناسب حرفه و جایگاه خود مطالبات جداگانه ای دارند، اما برخی مطالبات نیز مشترک است. به عنوان مثال برخورداری از حقوق و دستمزد بالای خط فقر از مطالبات مشترک کارگران و معلمان است و اینک توقف خصوصی سازی، آزادی فعالان صنفی و تشکلیابی مستقل و آموزش همگانی رایگان و کیفی و عادلانه از جمله مطالبات مشترک جنبش معلمان، دانشجویان و کارگران است. پس ضروری است کارگران، معلمان و دانشجویان ضمن پیگیری مطالبات حوزه خود مطالبات مشترک را نقطه پیوند اجتماعی قرار داده و برای رفع تبعیض از جامعه، بست آزادی و عدالت اجتماعی در کنار هم تلاش نمایند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران دوشنبه 12 آذر 1397.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
موسیقی